اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. تنبیه دوم رو که دیروز مطرح کردیم، اشکالی که شیخ در رابطه با روایت ناقله قضیه ثمره بن جندب بیان میکنه. خب یکی از روایات مستند این قاعده لا ضرر ولا ضرار داستان ثمره بن جندب که کان لثمره عزق فی حائط لانصاری و لهو، یا مثلا خانهش کنار درب چنین. بعد پیغمبر دستور داد اذهب فقلعها ورم بها و چه فانه لا ضرر ولا ضرار. شیخ میگه لا ضرر ولا ضرار نسبت به قضیه کندن درخت چه علیتی داره و چه ربطی داره؟ چگونه پیغمبر کندن درخت را تعلیل به لا ضرر میکند؟ پیغمبر نهی بکنه، نه بدون اذن وارد نشو. خیلی خوب، چرا؟ برای که حق نداری به یک مسلمان دیگری ضرر بزنی، لا ضرر ولا ضرار. حق نداری برای او زیغ و حرجی ایجاد کنی، لا ضرر ولا ضرار. این خوبه، این تعلیل متناسب است و به جا. اما بگه برو درخت رو بکن و بنداز جلوش، اینم لا ضرر ولا ضرار، چه ربطی داره به هم؟ و چگونه می شود این حکم دوم را مستند به لا ضرر کرد، تعلیل به لا ضرر کرد؟ شیخ میگه این اشکال هست، کن شیخ هم حالا یا متعرض نمیشه حلش یا کن نمیه حل نداره، ولیکن لا یخلو بالاستدلال. بالاخره جمله لا ضرر تو این کلام پیغمبر هست، تعلیل برای فستعزنم میتونه واقع بشود. ما همینو میخواییم، حالا اون تیکشو بتونیم تطبیق کنیم نتونیم تطبیق کنیم، ضرری نمیزنه به ما، موجب ضعف روایت نیست، ما نفهمیدیم. حالا ببینیم اینا یکی از باب ولایت. مرحوم ناینی در مقام برآمد که این قضیه رو حل کنه، دو جواب داد. جواب اولش ساده، همینی که همه آیون تو ذهن مبارکشون هست و یتکرر، که نه، قضیه لا ضرر مال همون فستعزنه، لا یجوز لک الدخول بلا استیذان فانه لا ضرر ولا ضرار. اما قضیه دستور به این که اذهب وقلعها و ورم بها وجهه یه دستور دیگریست، صدر من جانب نبی، ناشی از حکم ریاستی و حکومتیش، از منصب ریاستی و حکومتی و ولایتیش، من باب الولایه این حکم کرد، این رفتی بلا ضرر نداره، پس مشکلی نداره روایت. این یه جمع خب نه به لا ضرر دیگه ربطی نداره. اینو ناینی نمیگه، من دارم بیان حرف ایشون میکنم. این حرف شما که یک قسمتی است از این حرف دوم مرحوم ناینی با حرفایی که درش هست، صبر کن. جواب دومی که نه، به قول آقای سبحانی ربطم داره، مربوطه به هم. و خلاصه جوابش این که قسمت اول رو که آقای شیخ شما قبول دارید و مناسبتم داره، لا ضرر چی کاره است نسبت به فستعزن؟ اینجا این آقای ثمره بن جندب درختی داشت در اونجا و مقتضای مالکیتش، الناس مسلطون علی اموالهم، مقتضای مالکیتش اینه که اون مال محترم برای ثمره است، مالک. این احترام مال او دو اثر برش مترتب می شود، یکی مثبت یکی منفی. یکی این که ثمره میتونه بره اونجا، و دیگر این که دیگری حق مانعیت از او نداره، کسی حق نداره جلو راشو بگیره، چون مالک این استقرار را و رسیدن به اونجا رو مالک. این میشه سلطه، سلطنت بر این مال، ولی سلطنتی که دو حیث داره. وقتی میخواد پیغمبر بگه اجازه بگیر، باید این سلطنت رو نفی کنه. نه، حق نداری هر وقت دلت خواست وارد بشی، فاستعذن، اینو که شما قبول دارید، فانه لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر در اینجا چه میکنه؟ میاد اون حق سلطه مالکیت رو از بین میبره. وقتی اون از بین رفت، هر دو اثرش از بین میره، هم به استناد لازره سلطه مالکیت از بین میرود، یترتب برش دو اثر، یک بلا استیزان نمیتونی وارد بشی، دو این درختم یه حرمتی نداره، چون حرمت از باب تسلیت بر مال بود، تسلیت بر ملک بود. نه، این که از بین رفت دیگه اون درخت هم حرمتی ندارد، ولی زا میگه بکن و بنداز دور. هر دوش، هم حکم منفیش، هم چون هر دو، حالا این قطع اجازه بدید، حالا همین بیان اینا رو دیروز بیان کردیم، عبارت مرحوم ناینی رو هم خوندیم کم و بیش، حالا در این تشریح میکنیم، بهتر مطالعه کردیم. لا یقال که آقا اینجا ما دو حکم داریم، یه حکم جواز و دخول بلا استیزان اختیار داره، اینو شارع نفی میکنه، نه این یه حکم، اما یه حکم بودن این درخت در اون مکان، حقش نسبت به بودن درخت در اون مکان، این رو به چه دلیل نفی بکنه؟ دو حکمه جدای از یک دیگره. ایشون جواب میده بله دو حکمه، ولی دو حکم نیست، از یه منشأ. ریشه ی هر دو حکم قاعده سلطه است، الناس مسلطون علی اموالهم، ریشه ی هر دو حکم مالکیت ثمره است نسبت به این استطراق و درخت و کذا. این مال دو حکم از هم قابل انفکاک نیست، نمیشه بین اینا رو منفک کرد، ولذا وقتی یکیش برداشته شد دیگری هم برداشته میشه، هر دو معلل میشود، غیر قابل للانفکاک. از سلطنت علی الملک امر واحد لا یقبل الانفکاک، و نفیه یوجب نفی کل الامرین، ولو اینکه یه جزءش موجب ضرره. نعم الجزء الاخیر لعزلت الضرر هو دخول بلا استیزانه، ضرر مستند به اون تیکشه، الا انه حیث یکون متفرع، اینی که یجوز و دخول بلا استیزانن متفرع بود بر مالکیت، برای از بین بردن جواز دخول بلا استیزانن باید مالکیت رو از بین ببره، مالکیت که از بین رفت دیگه کل درخت از بین میرود. خوب محاسبه کنید اینو، اینو میدونید قبولم کردید که جواز و دخول بلا استیزانن ضرری جون، همینی بود که آمد اون مرد انصاری شکایت کرد خدمت پیغمبر، اونش که ضرری جون، لا ضرر این جواز و دخول رو برمیداره. جواز و دخول که خودش یه حکم مستقل اولی که نبود، چرا یجوز له الدخول؟ به چه دلیل کان یجوز له الدخول؟ برای که الناس مسلطون علی اموالهم، این وقت این نخله رو خرید، خرید نخله با حق حق و مالکیت استطراق بود، کان یجوز و برای او، برای خاطر که مالک این استقراق استطراق و رفتن به اونجا و مالک درخت، مالکیت راه و درخت با هم برای اینکه اون جواز و دخول رو برداره لازران میاد اونو بر میداره، خودش که حکم مستقل نیست. این جواز و دخول متفرع اون بر اون مالکیت، پس باید مالکیت رو برداره، و وقتی مالکیت برداشته شد همه احکام دیگرش هم برداشته میشه و من وجود اون درخت در اونجا. این عمده بیان مرحوم نایینی. ممکنه، ولی جعل شارع روی کجاست؟ شارع اینجا، ببینید من عبارت، شارع اینجا چند تا حکم داره؟ حکم اولی قبل از لازرم، منتهاش یعنی چه؟ یعنی اینا هر کدوم، اینا هر کدوم حکم مستقله. نه، آیه نازل شده. ببین آیه ای داریم برای اینکه یجوز و برای ثمرت ابن جندب دخول و استطراق در این باغ، این آیه داریم. به چه دلیل؟ کدوم آیه؟ مگر اینکه الان بلافاصله آیه نازل کنید، چه آیه ای چه روایتی در این باره دارید؟ ها، پس المسلطون، بعد رفتید سراغو. دقیقاً دقت دقیقاً هیچ، پس دقیقاً نداریم چیزی جز همین که الناس مسلطون علی اموال مالک، مالک این راه و این درخته. بله، چرا؟ نه، میخوایم بگیم میبره، ایشون توجیهش همینه. بالاخره در این روایت ضرر که پیش آمد به دلیل لازرر، یه مالکیتی از ثمره گرفته میشود. ثمره مالک بود نسبت به این درخت و راه، و از این جهت کان یجوز له الاستطراء، وقتی نفی میکنه این جواز الاستطراق را، جواز الاستطراق که خودش یه حکم مستقل نیست، ناشی از اون مالکیت بود، برای برداشت اون مالکیت، برای برداشت جواز الاستطراق باید مالکیت رو بردارن. مالکیت ریشه این حکم است و حکم دیگر، وقتی او برداشته شد هر دو حکم برداشته می شود. بله، اگه میگفت نه، اونم مثل شما بود گاهی اصرار بر اشکالش میکرد همچین.
نه، تو لحظه آخر اگه میخوام درختمو بفروشم مالکیت دیگه نداشت.
چرا؟ اگر بر میگشت، بله بر میگشت که دیگه ضرر، نه غلط کردم، استیزان میکنم، موضوع عوض میشد، مالکیتش هم سر جاش بود. نه، اون حالا اونا دیگه تطبیق به اصطلاح چیزای رحمت رحمت پیغمبر بود که حالا اینا رو دونه دونه بود. وقتی مصادره کردن، ببینید دستید جا، وقتی مصادره کردن معنی نفی مالکیت اونه، نفی مالکیت اون، ملک بدون مالک نمی شود، پس دیگری مالکه. بعد دیگری که مالک شد دیگه در اختیار خودشه، میخواد خشکش کنه میخواد نکنه. این پیغمبر سلطه چیو؟ سلطه ای که برداشت، پس دیگه او مالک این عزق نیست، مالک این عزق نیست. پیغمبرم دستور داد بدوز بیرون. نه نه، پیغمبر میگه مالک این عزق در اینجا نیست، اما خود این درخت و خوشه هاش و شاخه هاش مال این آقا، بکم بدوز جلوش. خب صبر کن تا جا بیفته. این بیان مرحوم نایینی رو این دو سه جمله اخیر شب یادآوری میکنیم و تکیه میکنیم که لعنا نقول از سلطنت علی الملک امر واحد لا یقبل الانفکاک یا سلطنت داره بر این ملک یا نداره. یک. و بعد وقتی نفی سلطنت کردی هر دو اثر رو از بین میبره، ولو جزء اخیر علت برای اضرار همون دخول بلا استئذانه. درخت رو مالک سر جای خودش، راه رو هم مالکه، ولی اونی که ضرر میزد بلا استیزان وارد شدنه، این علت اخیره. اما وقتی میخواد جلوی این رو بگیره باید مالکیت شو ازش بگیره، مالکیت شو که ازش گرفت هر دو اثر منتفی میشود. پس بنابراین یسه و تعلیل هر دو حکم در روایت به قاعده لازره. این بیان این بزرگوار که دیروز هم از کردیم لابد مطالعه. البته حالا عبارت خود مرحوم ناینی نمیدونم نزدمون نبود، حالا آقایونی هم که نقل کردن عبارت مرحوم ناینی ظاهرن توی اینجا که در فواید که ندارن بحث لازرر رو، رساله مستقلی دارد مرحوم ناینی در باره لازرر. حالا من قبل این نداشتیم، حالا خود کتاب همون به هم ریخته شده و متفرق دم دستم نبود، ولی اون چی که نقل شده آقایون که همه متعرض این بحث هستن یه خود با اختلاف نقل کردن. علتش هم همینه که آخرش میگن که به این که انتهام ملخصن، همه تلخیص کردن عبارت ناینی رو. در این تلخیص تفاوت میکنه، بعضی ها یه مقدار بعضی قسمتش رو نقل کردن، بعضی ها نقل نکردن. اینه که یه خود تفاوتی در نقل هست، هم در الرسائل مرحوم امام نقل کرده ایشون، هم در محاضرات مرحوم والد آقای طاهری نقل کرده، و هم بله در موارد دیگری که باز دو سه مورد شب دیدم، بله یه مقدار با اختلاف این عبارت ها نقل شده، ولی محصل همه اینها اونی که رکن بحث این هاست همین سه فقره ایست که در اینجا درس رسوندیم. درباره این فرمایشات مرحوم ناینی عرض میکنیم، اما جواب اول که آقا این تعلیل برای وجوب الاستیزانه نه تعلیل برای غرب، این جواب در حقیقت به تعبیر امروزی ها گاهی تعبیراتی جدیدن مطرح شده و مشهور شده، خیلی به درد میخوره که سابقا نبود این تعبیر. این جواب اول در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است به کلی. نه این نیست، تعلیل برای اون نیست خیلی، ولی عمده اینه. اشکال مرحوم شیخ ناشیست از ظاهر روایتی، روایت ظهور در این دارد که قلع را هم پیغمبر خدا صلوات الله علیه به همین لازرر تعلیل می کند. این علت برای اونم هست، نه برای صرف استیزان. روایتی که این جمله درش بود، اون وقتی که روایات بحث رو می خوندیم این روایت بود، موثقه زراره کافی نقل می کند در سند موثق ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، حالا مقدماتش هیچ، ان ثمرت ابن جندب چنین و چنان و کان لو عقب چنان تا می رسه به این زید، فقال لک بهذا عقب، در بهشت یه درخت خرما بهت میدم، فعبا ان یقبل. جایی که تمام شد، فقال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورم به ها وجه فانه لا ضرر ولا ضرار. درسته که موردش طبق صدر روایت رو بنایت کنید، جاییست که گفت استعذن گفت نمی کنه، جایی که گفت بفروش گفت نمیفروشم، جایی که پیغمبر بهش فرمود در مقابلش خور نخلی در بهشت بهت میدم گفت قبول ندارم، مورداش شده اینطور. ولی اون آخر متن دستور پیغمبر اذهب و فقطعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. طبعا اونی که معلل شده همین کندن درخت معلل شده به لازرم. کما این که در روایت دیگرم که البته اون مرسله عبدالله بن سکانه، ثم امر بها فقلعت و رمی بها الی فقال رسول الله انطلق فغرس ها حیث شد، برو هر جا دلت میخواد این درخت رو بکار. که این کنایه از اینه که نابود شد ولی جای دیگه، حالا درخت چند ساله رو اینجا بکنی بری جای دیگه بکنی که به درد نمیخوره، کسی هم این کار رو نمیکنه. در این دومی این تعلیلش نیست، ولی در اون اولی که تعلیل درش آمده به اصطلاح درست تعلیل بعد از این دستور آمده. عمده اشکال مرحوم شیخ روی ظهور این روایته، کما این که خود شیخ وقتی اشکال میکنه میگه به این که به اصطلاح برای خاطری که پیغمبر اینو تعلیل کرد تو این روایت، ما نمیتونیم از ظهور. شما میگه نه این علت برای اون نیست، با ظهور روایت چی میکنی؟ اشکال رو ظهور روایته، بحث ما هم روی این روایت. الا اگر روایت نبود که اصلا قاعده لازرری نبود، اگر بود و این تعلیل به اصطلاح این جمله درش نبود، کندن درخت دلیل نداشت، به سیاق اونام خارج بود. اما هم اینو گفته لازرر و لزار لازلار رو اول نیاورده. اگر پیغمبر میخواست این رو فقط علت قرار بده برای استعزن، باید اونجایی که میفرمود یا سمره استعزن، اونجا میگه فإنه لازرر و لازلار، اونجا پیغمبر این جمله نفرموده، اومده آخر کار میگه فإنه لازرر و لازلار. ما باشیم و ظاهر جمود بر روایت اینه که اصلا لازرن علت برای این فقله ها واقع شده، نه از این جمود صرف نظر کنیم بگیم این فقله ها علت قرار گرفته، این لازرن علت قرار گرفته برای همه دستورات تو این روایت، هم اون دستور به فستعزن و هم این دستور به فقله ها، حتی اصلا اینه. ولی خود این آخری رو نمیتونیم چشم پوشی کنیم. مرحوم ناینی برای این که از این اشکال فرار کنه عرض کردیم صورت مسئله رو پاک کرده، نه این تحلیل برای اینجا نیست. ما چه این که نمیتونیم حفظی بگیم، ما هستیم و این روایت اشکالم ناشی از این ظهور روشن روایته که بعد از این فروده نه قبل از این. اگر امام پیغمبر قبل از دستور اخیر گفته بود لا ضرر و لا ضرار، بله میتونستید بگید او تعلیل برای فستعزن است و تعلیل برای فقله ها نیست. نه از کجا میگه؟ نه 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 نه، این حرفا که حالا راوی زیر و رو کرد و راویش امام علیه السلام، امام صادق داره قضیه پیغمبر رو نقل میکنه، راوی از امام صادق هم زراره است و بعدم سند موثق است و سر تا سر فقه، ما کارمون با همین ظواهری است که به دستمون رسیده. اگر احتمال بدیم هی راوی کم کرده زیاد کرده که لا یبقا حجرون علا حجر، نه بله حالا اونشو یه تیکشو ممکنه کسی دقیق کرده باشه یکی ده. در اون سند دومی که نقل کردیم انکه رجلون مزار دیگه دنبالش لازررم نداره، فقله ها اذهب فقله ها، مزار رو گفته و برش متلتب کرده اذهب فقله. پس بنابراین این جواب اول مرحوم ناینی رو نمیشود بوش اتکال کرد بلاش. میاییم حالا در مورد جواب دوم ایشون یه خلاصه گیری. بابا ما حکم شرعی مجعول یکی داریم و هو سلطنت سلطنت المالک علا ملکه، این حکم یعنی شعب منه احکام متعدد. در اینجا دو حکم، یکی جواز و دخول بلا اذن و یکی هم بودن این درخت در این زمین، و این دوتا هر دو آثار سلطنته. برای برداشتن اولی ناچاریم سلطنت رو برداریم، وقتی برداشته شد حکم دیگرش هم برداشته میشه. بعدم تنظیر میکنه مرحوم ناینی، میگه در باب مقدمه واجب اگر چنانچه یک مقدمه ای ضرری شد، شارع اون مقدمه را بر میداره، یعنی نه وجوبش را بر میداره. وقتی اون مقدمه وجوبش برداشته شد، ناچار زل مقدمه هم برداشته میشه، چون لایت کلوم این مقدمه که میشه ازش تفکیل کرد بین مقدمه و زل مقدمه تکوینی نمیشود تفکیل کرد. مثلا در حج مقدمهش رفتن تا مکهش ضرری یون، وقتی این برداشته شد وجوب این مقدمه برداشته شد، طبعا باید وجوب حج هم برداشته بشه، چون لایم کنو تفکیک بینه هما. اما اینجا رو حالا بررسی کنیم مرحله به مرحله. بله حالا عرض میکنم در رابطه با این بیان دوم شیخ، بیان دوم مرحوم نائینی، میگید لا یمکنو تفکیک بینهما. چرا؟ بله سلطه بر یک ملک ممکنه بعضی جهات سلطه برداشته بشه و بعضیش برداشته نشه، لا یمکنو تفکیک. سلطه زیاد داریم در املاک. یه بحث مفصلی در باب بی، همون اوائل بی اویا که معمولا این بحث ها هست و الناس مسلطون علی اموالهم و چنین، مثلا حالا اگر در یک معامله جعل خیار کردید برای بایه، الان که فروخ میشه ملک مشتری، ملک مشتری لازمش جمیع سلطات همه سلطنت بایه بر این از بین میرود و کل سلطنتش میشه مال مشتری. اما اگر بایه ضمن بی جعل خیار کرد، اونجا چی میشه؟ بله این مشتری همه سلطنت رو داره، ضمن اینکه سلطنت بر فسخ برای باقی، برای بایه باقی میمونه، پس یه قسمتی از سلطنتش برای او هست. یا نه ملک او، ولی شرط میکنه 6 ماه دیگه من اینجا بشینم، تو همین خونه داشته به اصطلاح سکنا داشته باشم. معنای این حرف چیه؟ بله الان مشتری سلطنت داره، مالک مشتری است، در این حال نسبت به سکنای این 4 ماه 5 ماه 6 ماه سلطه ندارد، سلطش مال بایه. اینو میشه منفک از هم یا نه؟ همش هم مربوط میشه به سلطه و علت شم. مثلا در خیار فسخش یا در حق و سکناش میگیم خودت به سلطه خودت برای او قرار دادی، اما الان جدا کردی این مقدار سلطه را، آی خریدار خودت به شرط جدا کردی و قرار دادی برای بایه. این هست اینطور یا نیست؟ همه این موارد از این قبیله. معناش اینه که در آثار سلطه قابل انفکاکه، می شود از همدیگه جداش کرد. شاهدش هم خود همین روایت، خود همین روایت ابتدا پیغمبر بهش دستور فرمود فاستعذن لا تدخل بلا استیذانن. خب یه مقدار سلطه سموره رو گرفت ازش، اگر سموره همونجا قبول کرده بود دیگه دنباله نداشت، فقله ها نداشت و هم نتیجهش این میشد. بله نسبت به درخت سلطه داری و میتونیم اونجا بری، نسبت به این استطراق هم سلطت باقیه، فقط اینه که بلا استیزانت ازت گرفته شد. این خودش عدل دلیل بر جواز تفکیک بین این آثار. شما چرا از ابتدا پایه رو این گذاشتید که لا یقبل الانفکاک؟ نه خود روایت داره داد میزنه، اولش پیغمبر دستور داد استیزان کن، اگر همون وقت عرض کرده بود چشم تموم شده بود قضیه، قائله دیگه ای نداشت. معنیش بود که بعدش همه گونه حقوق دیگری که نسبت به این درخت داشت، مالکیتی که داشت نسبت به خود درخت، کس دیگه حق نداره دستش بزنه، یا مالکیتش نسبت به استطراق به قدری که عبور بکند، سر جاش محفوظ بود براش. پس خود روایت قطع نظر از اون بحث عمومی که در باب بیع و جاهای دیگه داریم، خود روایت در مورد اینجا در جاداد میزنه که این احکام از هم قابل جدایی و انفکاکه. چرا؟ استیزان جز سلطش بود، استیزان جز سلطش. ببینید دقت کنید، نه اینا را روزی که آمد این نخله رو خرید، لابد خرید با حق رفتن و سرکشی به این درخت و حرسش و برداشت محصولش و آبیاریش و همه اینا همه مستلزم رفت و آمد بود. توش هم قید نکرد روز اول به اذن این آقا، شاید اون وقت اصلا این خانه وجود نداشت، پس در اثر خرید این درخت با حق استطراق، این حق استطراق رو مالک شد، درخت رو مالک شد با حق استطراقش. شو حالا داریم حق استطراقش رو پیغمبر گرفت که اگر همونجا اطاعت میکرد نسبت به درختش در جاش بود، حق استطراق بدون اذنش هم گرفت، و اما معل اذن یا الله معل اخبار نه یجوز که بره و برسه به اون درخت. خود رفتن به اونجا از در این هائه تا کنار اون درخت مثلا 50 متر راهه، 100 متر راهه، 100 قدم باید تو این باغ برداره، هر قدمش اگر مالکیت نداشت قصب بود. نه امکان رو یجوز له قصب نبود چون مالکیت داشت. حالا پیغمبر یه شعبش رو که مالکیت دخول بلا اذن ازش گرفت، اما دخول محل اذن و بعد مالکیت نسبت به خود درخت، اینا سر جاش. خود این روایت میگه اگر اونجا رو قبول میکرد مراحل بعد پیش نمی آمد، پس معلوم میشه قابل انفکاکه. عمده پایه بیان مرحوم ناینی که روی عدم و جواز الانفکاک و یه حکمی داریم و دو اثر است و اینا از هم جدا نیست، نه این اولین پایش درست نیست. مطلب دوم در رابطه با عدم و جواز الاستطراق بلا اذنین، ذاتن یجوز استطراق محل از و بلا از هر دوش ذاتن یجوز، اما این حکم آیا متفرع است بر مالکیت ازق؟ متفرع یعنی ناشی از اونه یا نه دو حکم مستقل؟ متفرع بر اونیست. چرا؟ به دلیل اینکه در اصل مالکیت، حالا قبل از اینکه قضیه ضرر و ضراری بیاد تو کار و لا ضرری باشه، در اصل مالکیت اگر کسی مالک یک درختی است در یه جایی، لازمش اینه و یتفرع این که بتونه از اینجا عبور کنه بره اونجا، بدون این نمیشه یا نه؟ بله؟ با هلیکوپتر. این دو حکم مستقله، وابسته به اینه که اون روزی که خریدی چیزی خریدی، یمکه ثبوتن یمکه که نه فقط مالک درخت و درخت خریده، حالا قبلیش هم همینجور مالک بوده، قبلیش هم همینجور مالک بوده، مثلا فقط مالک درخت بوده، مالکیت درختش حق نداشته خودش از این جا عبور کنه مگر اجازه که بگیره، اجازه یعنی اذن مبا، هر کسی خونه دیگری هم اگر بهش اذن دادن میتونه وارد بشه. به ازاد رسی اغلا نیست، نه خیلی اینطور نیست، نه الان اگر دو تا باغ و سه تا باغ تو نجف آباد شما اینجور بود، این دلیل عمومیت حکم نیست. آخر نه آخر همه جا رو شما چجور استقصا کردید؟ جواب منو بده، همه جا رو شما چجور استقصا کردید؟ شما هنوز از کل دنیا بین راه قم و نجف آباد بیشتر نرفتی، اونم تو راهش هم پیاده نشدی. نه این ادعاها رو بذارید، اجازه بدید، اجازه بدید، اینا همه اینا ناشیست از این که مالکیتش چجوری پیدا شده و به چه نحوی. ناشی بید. اگر آمد یه کسی به شما گفت آقا من یه درخت دارم وسط باغ، فقط میخوام درختم رو به شما مصالحه کنم، ببخشم، هدیه بدم، شما چارچنگول قبولش میکنید؟ ها بعد که قبول کردی یه حالا چه بلایی سرش در بیاریم، چیکار کنیم این درخت دیگه من راه ندارم. یه وقتی آدم لایوبالی هست، نه راه هم نداره، میزنه میره تو من کردم صاحب خونه و صاحب زمینم، بیاد بگه چرا وارد شده، میگه این فضولی ها به تو نرسه، خب قاسبانه میره. یه وقتی نه، یه شخص متشرعی نمیتونه قاسبان بره، خب میاد برای خودش میشینه چاره اندیشی میکنه، میگه این که خب از همین صاحب خونه یا اون کسی که مالک این زمین دیگر هست و زمین اطرافش، از اون خواهش میکنم در وقتش ایرو حرس کنه، در وقتش ایرو مثلا تلقیح کنه و به اون یه مزدی میدم، این کارا انجام میشه، روزی هم که رسید بشه یه مزدی میدم، بره خرمهاشو بیچینه برام بیاره، چه اشکالی داره؟ چرا؟ حالا شده به شما فقط درخت رو بخشیده، شما هم از حول حلیم تو دیگ افتادی، هرچی فقط مقید، یعنی فقط قیدم نمیخواد، مالکیت به اندازه ایست که به شما منتقل شده، نمیخواد دیگه فقط ها، اما گفت درخت را، درخت شاملی اونایی دیگه نمیشی، همین یکفی که سلطه شما فقط بر درخت، سلطه به این که کسی رو مأمور کنی، حالا میری کسی رو پیدا میکنی که او براش یجوز و عبور و این کار را انجام بده، یوم که یوم که همون درخته، نیه با دیگه نداره، با نداره، نه دیگه ظاهرش چیه؟ ظاهر اینه، مقیدم نمیخواد، در مالکیت اصل عدم انتقاله مگر اون مقداری که ثابت بشه، اینش تو دل خودش خوابیده. در هر حال پس ممکنه اصل مالکیت اینجور ایجاد بشه، پس استطراق همراهش نباشه، فرع نیست که حد هر گونه باشد، وقتی مالک درخت شد استطراقش هم براش جایز باشد، اونم مطلقا ولو بدون اذنین، فرع بر اونیست تا بگید اگر ای رو نهی کرد یستلزم نهی از او رو، مثل مثالی که در باب به اصطلاح مقدمه واجب زدن، نه این به اون شکل نیست. سالسم علا فرض الفرعیه، میگید آقا سیده اقلاس عرف اینطور بیفهمه، این به اصطلاح در دنیا از اول مشهوره، هیچ کس از نظر عقل از خدا گله‌مند نیست، همیشه گله میکنه خدای مال بهم کم دادی یا نمیدونم چنین و چنان فلان، ولی هیچ کس گله نمیکنه خدای عقل درستی من ندادی، هر کسی خودش عاقل ترین افراد میدونه. بسیار خوب، آقای سبحانی هم از همین باب، آقای مهدی پور هم همین چنین، که این عقلی اقلایی چنین فلان. حالا لو فورس این حد اکثرش میشه تلازم عرفی، یعنی عرف از این مثلا مالکیت درخت میفهمد مالکیت استطراق رو هم، این میشه تلازم عرفی، نه تلازم عقلی، عقلا که میتونه جدا باشه، وقتی عقلا جدا شد قابل تفکیکه، یعنی عرفن قابل جدایی باشه، شارع ممکنه بیاد تفکیک کنه، لااقل در این موردی که استطراقش ضرری یون، اما بودن اون درخت ضرری نیست که، شارع که میتونه جدا کنه، چرا لایقبل الانفکاک؟ بله در اون مثالی که ایشون زد تنظیر کرد به مقدمه واجبی که مقدمه تکوینی است، اونم نه مقدمه تشریعی ها، مقدمه تکوینی. مثلا در باب حج، حرکت، این سفر الی مکه، این مقدمه تکوینی است که بدون او نمیتونه حج رو انجام بده. اگر یه جایی حکم رو از روی او برداشت گفت لا یجب، ناچاره بگه فلا یجب الحج، اونجا چاره ای نداره، عقلیه، غیر این ممکن نیست. مقدمه همینجا اگر مقدمه مقدمه شرعی بود، لا صلات الا به طهورین، حالا یا وضو یا تیمم، شد فاقد الطهوره، چی؟ ممکنه شارع بیاد این مقدمه رو برداره بگه نه او براش چیزی واجب نیست، وضو غسل واجب نیست، نماز بخونه بدون طهور. وقتی یک مقدمه جعلی شد، جعلیه به معنای جعل شارع، نه جعلی دروغی ها، جعلیه به معنای جعل شارع شد و در اختیار شارع، شارع میتونه تفکیک کنه. نه، شما مثال زدید، اینم مثالتون بردید اون فی مقفل مقدمات تکوینیه، مثال به اونجا زدید، بله اونجا دخالتش عقلی یون، وابستگیش به عقلی و عقلی شارع نمیتونه جدا کنه، یستلزم نفی ذل مقدمه، ولی مورد بحث ما که از این قبیل نیست. پس میبینیم بیانات مرحوم ناینی از جهات مختلفی اشکال داره و حل نمی کنه این مشکله مرحوم شیخ علیه الرحمه را. حالا چجور حلش کنیم؟ انشالله روز شنبه با تنبیه بعد از نظر به اصطلاح لزوم تخصیص اکثر، انشالله روز شنبه بیاری خدا.